دو بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مورد حصول توافق با گروه 5 به علاوه 1 در گفتگوهای آینده ابراز امیدواری کرد. عضو هیئت مدیره شهر جدید پرند در داخل خودروی خود با ضربات چاقو کشته شد. جان کری برای گفتگو با مقامات اماراتی درباره ایران به ابوظبی رفت. درود شنوندگان ارجمند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مورد حصول توافق با گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات آینده ابراز امیدواری کرد. این گفتگوها قرار است روز 29 آبان در ژنو برگزار شود. ظریف در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاری مهر مبنی بر این که آیا در نشست آینده در ژنو توافقی حاصل خواهد شد گفت در نشست آینده حتی بیشتر از نشست اخیر امکان رسیدن به توافق وجود دارد. به گفته وی دلیل طولانی شدن مذاکرات اخیر ناشی از اختلافات در داخل گروهی کشورهای غربی بود که نیاز داشتند مواضع خود را هماهنگ کنند. به گفته ظریف حل مقدار زیادی از اختلاف نظرهایی که طی حدود 8 سال روی هم انباشته شده بود در این جلسه پیشرفت عظیمی بود و اکنون فقط چند نقطه اختلاف وجود دارد. ظریف همچنین به خبرگزاری مهر گفت در مذاکرات هسته‌ای با 5 به علاوه 1 در ژنو موضوع غنی‌سازی اورانیوم مطرح نشد. گفتگوهای هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 روز پنجشنبه در ژنو آغاز شد و روز شنبه بدون رسیدن به توافقنامه‌ای به 29 آبان موکول شد. خبرگزاری ها همزمان گزارش دادند علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اظهار داشته است ایران و آژانس امروز در زمینه یک نقشه راه همکاری برای حل و فصل مسائل بازمانده در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران به توافق رسیدند. علی اکبر صالحی در یک کنفرانس مشترک خبری با یوکیا آمانو مدیر آژانس در تهران گفت مذاکرات موفقیت‌آمیزی در مورد همکاری میان ایران و آژانس در زمینه‌های گوناگون داشتند. گزارش شده این توافق راه بازرسان آژانس را برای بازدید از نیروگاه آب سنگین عراق و معدن اورانیوم گچین و نیز اجرای ملاحظات درخواستی آژانس باز می‌کند. یوکیا آمانو در کنفرانس مشترک خبری در تهران گفت اقدامات عملی در 3 ماه آینده اجرا خواهند شد. رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل سیاسی از گلاسگو اسکاتلند همراه ماست. آقای تقی‌زاده، این توافقی که امروز اعلام شده در جریان کنفرانس مشترک خبری در پی دیدار مدیر کل آژانس با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به نظر میرسه که راه توافق ایران رو با گروه 5 به علاوه 1 در نشست آینده هموار میکنه، این گونه که گزارش شده، یا این گونه است؟
تا حدود زیادی میتونه کمک بکنه به فراهم کردن فضای بهتر و زمینه مناسبتر در جهت پیش بردن گفتگوهای سیاسی، ولی اونچه که در کلیات اعلام شده به نظر میرسه خیلی سند محافظه‌کارانه و معتدلی است، به این ترتیب که بازرسان آژانس به عنوان نمونه خواستار بازدید از پارک مرکز نظامی پارچین شدند، در حالی که در بیانیه‌ای که انتشار پیدا کرده گفته شده که ایران فقط اجازه بازدید از راکتور آب سنگین عراق رو صادر کرده. این کار با یک هدف سیاسی مشخص صورت می‌گیره. دولت قبلی ایران، یعنی در دوران آقای احمدی نژاد، اعلام شده بود که این راکتور در سال 2014 عملیاتی خواهد شد، ولی چون عملیاتی شدن این راکتور یکی از خطوط قرمز اعلام شده کشورهای همسایه ایران هست و راه دوم ایران برای دست پیدا کردن احتمالی به بمب اتمی از راه فرایند پلوتونیوم 238 که پسمانده سوختی این راکتوره، جمهوری اسلامی با دادن اجازه بازرسی به بازرسان آژانس میخواد نشون بده که کار رو در این واحد تعلیق کرده، در حالی که سوال معتبرتر و حساستر در مورد بازدید از سایت پارچین است که گفته میشه پیش از سال 2003 در اون یک آزمایش نوترونی صورت گرفته. اگر چنین اجازه ای صادر بشه و به بازرسان برای سومین بار اجازه حضور در پارچین داده بشه، نشون میده که مدالیته تازه 3 ماهه تا حدودی میتونه جامع باشه و مشابه جدول زمانبندی که در سال 2006 بین ایران و آژانس مورد توافق قرار گرفت و اجرا شد و ایران به برخی از ابهام‌ها پاسخ داد.
خب آقای تقی‌زاده، پارچین که ایران همواره اعلام کرده یک مرکز نظامیه، یک به اصطلاح پایگاه نظامی، اما بیشتر نگرانی‌ها و اظهارات در مورد نیروگاه‌ها به سنگین عراق بود که همونطور که شما اشاره کردین در اونجا پلوتونیوم تولید میشه و خب الان ایران موافقت کرده با بازدید آژانس از نیروگاه‌ها به سنگین عراق.
این بازدید قبلا هم صورت گرفته. خواسته آژانس بازدید از عراق نیست یا محدود به بازدید نیست. اونچه که آژانس از ایران میخواد دادن بلوپرینت یا نقشه های ساختن این واحد آب سنگین تولید پلوتونیوم هست که ایران هنوز از دادن این نقشه ها خودداری کرده و نمیگه که منبع طراحی و به دست آوردن نقشه ها کجاست. ضمناً آژانس از ایران میخواد با تعدادی از دانشمندان اتمی ایران مذاکره بکنه. این مورد هم هنوز در توافق اعلام شده مورد اشاره قرار نگرفته.
ولی گزارش شده آقای تقی‌زاده که این دو نکته، یعنی بازدید از آب سنگین عراق و معدن اورانیوم گچین، دو تا محور عمده است که اشاره مشخص شده بهش، و بعد نکته دیگه اجرای ملاحظات درخواستی آژانس که میتونه همین مواردی باشه که شما بهش اشاره کردید.
در کلیات به اونا اشاره شده و این نشون میده که ایران همچنان میخواد مذاکرات فنی و میزان پیشرفت در دادن اطلاعات رو موکول بکنه به گرفتن امتیازات سیاسی در مذاکراتی که با گروه 1+5 داره.
آقای تقی‌زاده، همزمان جان کری وزیر خارجه آمریکا در سفرش به امارات در ابوظبی به خبرنگاران گفته که قدرت‌های بزرگ در گفتگوهای اخیر در ژنو در مورد توافق هسته‌ای با ایران اتفاق نظر داشتند و متحد بودند، اما ایرانیان نمیتوانستند اون رو بپذیرند. وی گفت فرانسه طرح پیشنهادی رو امضا کرد، آمریکا نیز امضا کرد. پیشتر گزارش‌ها حاکی بود که به ثمر نرسیدن توافقی میان ایران و 5+1 به خاطر مخالفت فرانسه بوده، اما کری گفت ایران در آن لحظه به خصوص نمیتونست توافق رو بپذیره. چرا؟
به نظر من نظریات فرانسه، آلمان، آمریکا و بریتانیا در مورد برنامه‌های اتمی ایران خیلی با هم تفاوت اصلی نداره. این بار به نوعی فرانسه نقش سخنگوی غیر مستقیم گروه غربی ها رو ایفا می کرد، ولی جمهوری اسلامی و یا هیئت نمایندگی ایران به نوعی می خواستن گناه شکست این مذاکرات رو به خواسته های غیرعادی فرانسه نسبت بدن. من در این مورد حتی با اصولگرایان داخل جامعه ایران موافقم که این نقش رو نمیپسندند و اون رو رد میکنن. من جمله آقای شریعت مداری در مقاله‌ای که امروز در روزنامه خودش در تهران منتشر کرده به این موضوع اشاره کرده و یادآوری کرده که فرانسه نقشی متفاوت با بقیه کشورها نداره و این نکته درستی است.
سپاسگزاریم. رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی از گلاسگو اسکاتلند همراه ما بود. در اینجا دیدگاه‌های شما را میشنویم پیرامون گفتگوهای اخیر هسته‌ای.
آقا مذاکرات کدومه؟ تمام این برنامه ها سرکاری جمهوری اسلامی باید به اتم برسه. غرب هم متوجه این مسئله هستش.
با درود، به عنوان یک ایرانی برای اولین باره که به یکی از مقامات ایران میخوام تبریک بگم به آقای دکتر ظریف که واقعا افتخار میکنم در حال حاضر به عنوان یک ایرانی به ایشون با اون لبخندهای زیبایی که توی این مذاکرات میزدن نزدیک خانومشون نشستن. خودشو یه موجود عجیب غریبی نمیدید، مثل آقای جلیلی که سرشو بندازه پایین، چیزای وحشتناک قبلی. و واقعا خوشحالم، واقعا خوشحالم که چنین وزیر امور خارجه فهمیده‌ای داریم. حالا ایشون امیدوارم راهشون رو ادامه بدن، موفقم نشدن.
واقعا می‌خواستم بگم که برای کشورهای دیگه متاسفم که اصلا پیگیر مذاکرات میشن، وقتشون تلف میکنن. کسی که برای مشکل اتمی رفته و یکی از حرفاش اینه که ما اعدام سیاسی ایران نداریم، کسی به جرم سیاسی ایران اعدام نمیشه، یعنی کوچکترین چیزی که همه میدونن و انکار میکنه چطور میشه بهش اطمینان کرد که انرژی هسته‌ای رو برای نیت صلح‌آمیز میخواد؟
با سلام، از مشهد صحبت میکنم. میخواستم عرض کنم که در ایران بعضی ها فکر میکنن که در صورتی که اینا با هم توافق بکنن همه چی ارزون میشه، در صورتی که این دروغ محض، هیچ چیز ارزون نخواهد شد.
خواستم به رئیس جمهور فرانسه بگم که اونی که بمب‌های اتم داشته و داره اسرائیله، اونی که سالهاست تجاوزگر هست و کشتار میکنه مردم بیگناه بیدفاع اسرائیله. پس شما آقای رئیس جمهور فرانسه، شما به خاطر ملت ایران هم چه بود میتونستید زبان مسالمت آمیز به کار ببرید.
من شهر کرد تماس میگیرم. ما میخواییم با آمریکا رابطه برقرار کنیم. این فرانسه چی کار است؟ ما بخواییم بگیم از فرانسه خوشمون نمیاد، کی باید ببینیم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-02-02-21-12-21-12.
ادامه خبرها. شهردار پیشین شهرهای انزلی و لاهیجان و عضو هیئت مدیره شهر جدید پرند در داخل خودروی خود با ضربات چاقو کشته شد. خبرگزاری های ایران امروز در خبری متحدالشکل گزارش دادند جسد میرشمس‌الدین پورباقری عضو هیئت مدیره شهر جدید پرند روز پنجشنبه در حالی پشت فرمان خودروش با ضربات چاقو کشته شده بود در یک محله شلوغ گرمدره کشف شده است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه برای گفتگو با مقامات امارات وارد ابوظبی شد. وی قرار است امروز به واشنگتن بازگردد و گزارشی از گفتگوهای ژنو به رئیس جمهوری و کنگره آمریکا ارائه کند. آلودگی هوای تهران موجب تهدیدی برخی اماکن عمومی تا روز سه‌شنبه فردا شده است. الهیه روان شد.
نخستین جلسه امسال کمیته هماهنگی و نظارت مواقع اضطراری آلودگی هوای تهران روز یکشنبه در محل استانداری تهران تشکیل شد. حسین کریمی، معاون عمرانی استاندار تهران، در پایان جلسه از ادامه بسته بودن همگی مهدهای کودک، مدارس ابتدایی و پیش دبستانی استان تهران به جز دماوند و فیروزکوه در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه خبر داد. تعطیلات اجباری کودکان تهرانی به دلیل افزایش غلظت آلاینده ها و ادامه پایداری جوی در پایتخت است. معاون عمرانی استاندار تهران در پایان جلسه کمیته هماهنگی نظارت مواقع اضطراری آلودگی هوای تهران به خبرگزاری ایسنا گفت در این جلسه مقرر شد تا اطلاع ثانوی فروش آرم طرح ترافیک چه روزانه و چه هفتگی ممنوع شود و همچنین فعالیت همگی کارگاه های شن و ماسه و تولید بتون و آسفالت در تهران و غرب و جنوب غربی استان تا زمان خروج از وضعیت هشدار ممنوع اعلام می شود. او همچنین به نکات دیگر مطرح شده در جلسه نیز اشاره داشت. ادارات روزهای دوشنبه و سه‌شنبه 2 ساعت زودتر تعطیل می شوند. برخورد پلیس با خودروهای دودزا و موتورسیکلت‌های آلاینده تشدید خواهد شد و همچنین طرح سراسری زوج و فرد از در منازل از روز دوشنبه تا اطلاع ثانوی به جز روزهای تعطیل انجام می شود. حسن عباسی، مدیر کل روابط عمومی اورژانس تهران نیز به خبرگزاری ایرنا گفته است که به دلیل افزایش میزان آلودگی هوا در تهران 140 پایگاه اورژانس به حال آماده باش در آمدند. او گفته است که در صورت ادامه روند آلودگی هوا درباره پایگاه‌های سیار اورژانس در شهر تهران نیز تصمیمات لازم گرفته خواهد شد. مدیر کل روابط عمومی اورژانس تهران از شهروندان تهرانی خواسته است تا در صورت امکان در هوای آزاد تردد نکنند. خبرگزاری مهر گزارش می‌دهد که هرچند از روزها پیش مسئولان در جریان آلودگی رو به پیشرفت هوای تهران و شهرهای صنعتی کشور بودند که به دلیل حاکم شدن جو پایدار این شهرها را با پدیده انباشت آلاینده‌ها و افزایش آلودگی‌های فراتر از حد استاندارد روبرو کرده، اما کاری انجام نشد. مهر در گزارشی با عنوان رو در بایستی برای اعلام آلودگی هوا و هشدارهایی که دقیقه 90 جدی گرفته می‌شوند می‌نویسد که مسئولان چنان در تصمیم گیری و اعلام تعطیلی مدارس تأخیر داشتند که صبح یکشنبه خیابان‌های شهر تهران انباشته از اتومبیل‌های والدینی بود که فرزندانشان را به مدرسه می‌بردند و آنجا با اطلاع از تعطیلی مدارس آنها را به خانه باز می‌گرداندند.